ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز چهارشنبه خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های ورزش و آزادی و شنوندگان، گزارش های داریم در مورد ملاقات دیروزه رهبر افغانستان و پاکستان در لندن و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
قرار است یک هیئت شورای عالی صلح جهت دیدار با ملا برادر در آینده نزدیک به پاکستان سفر نماید. یک سرباز سابق به یک فرد ملکی آمریکایی به جرم سرقت تیل به حبس محکوم شد و سازمان جهانی صحت یا WHO دیروز تصدیق نمود که 10 مورد بیماری فلج اطفال یا پولیو در بین اطفال در شمال شرق سوریه تصدیق شده است. قرار است یک هیئت شورای عالی صلح جهت دیدار با ملا برادر در آینده نزدیک به پاکستان سفر نماید. رئیس جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که این تصمیم در نشست سه جانبه سران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در شهر لندن گرفته شده است. این نشست به میزبانی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا عصر دیروز به وقت محلی در شهر لندن دایر گردید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، نواز شریف صدر اعظم پاکستان و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا روی مسائل صلح در منطقه، مبارزه با تروریسم و افراطیت و همکاری های اقتصادی میان افغانستان و پاکستان صحبت کردند. در جریان این دیدار صدر اعظم پاکستان دعوت رئیس جمهور کرزی را پذیرفته و گفته است که در هفته های آینده در کابل دیدار می کند. در خبرنامه که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که نواز شریف حمایتش از دولت افغانستان در راستای تامین امنیت انتخابات سال آینده این کشور را ابراز داشته است. یک مقام افغان گفته است که شرکت های هندی تلاش دارند تا در مورد قرارداد آهن معدن حاجیگک به ارزش 10 میلیارد و 800 میلیون دلار دوباره مذاکره کنند. خبرگزاری رویترز میگوید این تقاضا به دنبال آن شده که وزارت مالیه هند از کمک اقتصادی با گروه از شرکت های هندی خودداری کرده است. وزارت مالیه هند گفته است که ابتدا باید یک مطالعه مفصل در مورد موثریت تجارتی این پروژه صورت بگیرد. قرارداد استخراج آهن را از معدن حاجیگک چند شرکت هندی تحت رهبری بخش فولاد هند و یک شرکت کانادایی در سال 2011 میلادی به دست آوردند. دو ماه پیش از این شرکت چینی که در سال 2007 میلادی قرارداد استخراج مس عینک را به دست آورده بود خواهان بازنگری این قرارداد شد. و یک سرباز سابق و یک فرد ملکی آمریکایی به جرم سرقت تیل به ارزش 1 میلیون دلار آمریکایی به حبس محکوم شدند. کریستوفر ویفر در ایالات کلرادو به 3 سال و 1 ماه حبس محکوم شده است. جاناتان هایتور 31 ساله به 2 سال و 3 ماه زندان محکوم گردیده است. سرانوالان گفتند که محکوم شدگان با استفاده از اسناد جعلی از داخل یک قرارگاه در افغانستان تانکرهای تیل را کشیده و پس فروختند. هر دو نفر به جرم شد اعتراف کردند. سازمان نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید با ایران توافق کرده است که ملاقات بعدیشان در 11 نوامبر در تهران انجام خواهد شد. هدف از این گفتگوها کاهش نگرانی غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. این اعلام به دنبال ملاقات دو روزه در شهر ویانا شده است. معاون رئیس عمومی اداره بین‌المللی انرژی اتمی این گفتگوها را سازنده خوانده است. رئیس استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا گفته است که جاسوسی در مورد رهبران خارجی یک امر معمول است. جیمز کلپرک با کنگرس گفته است که چنین کاری از مدت ها بخش از عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا را تشکیل داده و این عملیات ها توسط همه کشورها انجام داده می شود. وی گفته است که متحدان آمریکا هم مطلقاً در مورد مقام های آمریکایی جاسوسی کردند. افشاگری های اخیر برملا ساختند که برخی از اداره های استخباراتی آمریکا مکالمات تلفنی میلیون ها نفر در فرانسه و حتی مکالمات تلفنی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی را نیز شنیدند. این مسئله سبب ایجاد تنش در میان روابط آمریکا و اروپا شده است. چند روز پیش رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا در بروکسل گفتند که عدم اعتماد می تواند مبارزه با تروریسم را خدشه‌دار سازد. فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه گفته است که 4 فرانسوی ربوده شده در شمال نایجیر آزاد شدند. این فرانسویان در ماه سپتامبر سال 2010 میلادی توسط تندروان اسلامی ربوده شده بودند. اولان از آزادی این فرانسوی ها در جریان دیدارش از سلواکیا خبر داد. این 4 فرانسوی برای یک شرکت هسته‌ای فرانسه کار می کردند. اولان گفت که این 4 نفر به زودی به فرانسه آورده خواهند شد. اسرائیل 26 محبوس فلسطینی را همچون جز یک توافق برای آغاز مذاکرات متوقف شده صلح بین اسرائیل و فلسطینیان آزاد نمود. در کرانه غربی و غزه با رسیدن محبوسین رها شده برای استقبال آنها یک فضای جشن و خرسندی مشاهده می شد. یک تعداد از این افراد پس از سپری نمودن 20 سال در عقب میله های زندان به خانه های خود برگشتند. رئیس اداره فلسطین محمود عباس در مراسم استقبال اشتراک داشت. این توافق در بین اسرائیلی ها سبب خشم شده است، زیرا بسیاری در اسرائیل این افراد را توریستان می خوانند که به جنایت علیه اسرائیل دست زدند. تعداد زیاد این افراد به اتهام فیر راکت، کشتن افراد ملکی، بمبگذاری، فیر و حمله علیه اسرائیل زندانی شدند. سازمان جهانی صحت یا WHO دیروز تصدیق نمود که 10 مورد بیماری فلج اطفال یا پولیو در بین اطفال در شمال شرق سوریه تصدیق شده است. WHO اظهار داشت مرض پولیو به هزاران طفل در شرق میانه تهدید بار می آورد. از جمله در لبنان و اردن، جاهایی که هزاران مهاجر سوریه به آنجا پناه بردند. در یک مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس، آنتونی لیک، رئیس بنیاد حمایت از اطفال در سازمان ملل متحد یونسف، اظهار داشت WHO سازمان او را در نظر دارند که 2,400,000 طفل را در مقابل مرض پولیو در سرتاسر سوریه واکسین کنند. با گفته او در این مورد صحبت با مقامات سوریه آغاز شده است تا راه را در مناطق جنگ باز نمایند، اما با شورشیان سوریه تا حالا تماس گرفته نشده است. عامل بیماری فلج سرایت یک نوع ویروسی است که از طریق آب و مواد خوراکی آلوده به اطفال انتقال می کند. و خبر اخیر این که افراد مسلح ناشناس یک بزرگ قومی طرفدار حکومت را با 6 عضو خانواده‌اش در جنوب غربی این کشور به قتل رساندند. مقامات پاکستانی گفتند که این حادثه صبح روز سه‌شنبه در دره بوکتی ایالت بلوچستان رخ داد و گفته آنها حمله کنندگان به خانه داراخان داخل شده، خود او را با همسر، پسر، عروس و 3 نواسه‌اش هدف تیر اندازی قرار دادند. حمله کنندگان بعداً فرار کردند. هیچ کس تا حالا مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بلوچستان شاهد شورش ها و جنگ ها برای به دست آوردن استقلال و همچنان گرفتن سهم بیشتر از منابع نفت و گاز این ولایت می باشد. در اینجا همچنان خشونت های فرقه ای بین اقلیت شیعه ها و اکثریت سنی ها دوام دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:09 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان بار دیگر در رابطه با تقویه پروسه صلح افغانستان در لندن ملاقات کردند. نقش معلولین در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چی است؟ یک تن از مسئولین میگوید
در همه سایت ها دسترسی برای معلولین وجود داشته باشد تا از این طریق بتانیم رأی معلولین هم داشته باشیم.
آلمان 2 کانال و دیوارهای استنادی دریا را در ولایت بغلان بازسازی میکند. یک مقام ولایت میگوید
قرارداد عقد میشد در مدت 15 ماه طرف کمپنی سیدزاده اطلاعی تطبیق آمده.
تبلیغی ها در مساجد افغانستان به فعالیت شروع کردند. تعداد زیاد مردم در این رابطه نگرانی دارند، اما یک باشنده کابل که به مسجد می رود می گوید
ما که یکان وقت جمعه ایم یا بسیار خوب حادیثی خوب بیان می کنم و این مردم که هستند نکه دویستند.
ملاقات بعدی سازمان بین المللی انرژی اتمی و ایران در تهران برگزار می شود و در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و آزادی و شنوندگان به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان به هدف تقویت تلاش‌های صلح با طالبان در لندن ملاقات کردند. میزبان این گفتگوها صدر اعظم بریتانیا بود. این گفتگوها در حاشیه مجمع اقتصادی جهان اسلام انجام شد. نوما قبل هم مقام‌های افغانستان و پاکستان در لندن دیده و وعده برقراری صلح داده بودند. مصطفی صدیقی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
سه رهبر بر ادامه تعهدشان در مورد پروسه صلح افغانستان به رهبری خود افغانها مجدداً تأکید کردند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا دیروز در لندن میزبان گفتگو میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان بود. دفتر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است که این دیدار در حاشیه مجمع اقتصادی جهان اسلام در لندن انجام شد. جزئیات در مورد نتیجه این گفتگوها هنوز نشر نشده است. پیش از این صدر اعظم پاکستان در گفتگو با خبرنگاران از طالبان افغان خواست تا مذاکرات صلح را با حکومت افغانستان آغاز کنند. آقای شریف دیروز در لندن به رسانه‌ها گفت که او می‌خواهد در تلاش‌های صلح افغانستان همکاری کند.
هم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی آئے.
ما می‌خواهیم که در افغانستان ثبات بیاید. در داخل افغانستان حکومت باشد که تمام احزاب در آن شمولیت داشته باشند. یقیناً مفاد آن نه تنها برای افغانستان، بلکه برای تمام منطقه خواهد
بود.
آگاهان می‌گویند که در پهلوی امنیت، تقویت اقتصاد افغانستان نیز برای آوردن ثبات در این کشور مهم است. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی جهان اسلام در لندن گفت که افغانستان دارای تریلیون‌ها دلار منابع طبیعی است. رئیس جمهور کرزی در سخنرانی خود افزود که منابع طبیعی به شمول معادن افغانستان می‌تواند منبع عاید و سرمایه را برای نسل‌های آینده تضمین کند. آقای کرزی افزود که هدف این است که اقتصاد افغانستان در جریان دهه تحول از حداقل 3 راه تقویت شود.
We intend to strengthen our national economy in at least 3 ways during the transformation.
نیت داریم که اقتصاد ملی خود را در دهه تحول از حداقل 3 راه تقویت بخشیم. دهه تحول از سال 2014 شروع می شود و تا سال 2024 ادامه می یابد. نخست می خواهیم که روی گسترش بخش های زراعت و تجارت زراعتی تمرکز کنیم که بیش از 60% نفوس ما در آن مشغول کارند. رئیس جمهور کرزی سرگرم دیدار 5 روزه از بریتانیا است. در یک اجلاس مشابه 9 ماه قبل رئیس جمهور کرزی و آصف علی زرداری رئیس جمهور آن وقت پاکستان تعهد کرده بودند که ظرف 6 ماه با طالبان به صلح دست خواهند یافت. اما چنین نشد و با وصف خوشبینی مردم روابط میان کابل و اسلام آباد به دلایل مختلف از جمله درگیری‌های سرحدی و مشاجره‌های لفظی تند و تیز میان دو طرف به تیرگی گرایید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک نهادی که برای معلولین کار می‌کند از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده به معلولین مراکز خاص رای‌دهی را ایجاد نماید. این نهاد که مرکز اجتماعی معلولین نام دارد به روز سه‌شنبه در کابل برای عملی شدن این تقاضایش یک سلسله پیشنهادات را به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرد. به اساس معلومات مسئولان این مرکز در حال حاضر نزدیک به 3% نفوس افغانستان را معلولین تشکیل می‌دهند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مرکز اجتماعی معلولین افغانستان ضمن تاکید بر نقش مؤثر معلولین در کشور میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید برای حضور این افراد در انتخابات سال آینده مراکز خاص رای‌دهی را ایجاد نماید. مسئولان این مرکز میگویند اگر برای معلولین سهولت‌های لازم در نظر گرفته نشود، اکثر معلولین قادر به رای دادن به نامزد مورد نظرشان نخواهند شد. سیف الدین نظامی رئیس این مرکز روز سه‌شنبه در این مورد به خبرنگاران چنین گفت:
طرح ما در نهایت این است که نیازمندی‌های اشخاص دارای معلولیت باید شامل تمام پالیسی‌ها و طرز عمل‌های همکاری و اجرایوی کمیسیون مستقل انتخابات به مساوی یک اولویت شود. در قدم دوم مراکز رایدهی برای اشخاص دارای معلولیت از نقطه نظر دسترسی باید قابل دسترسی شود، یا اینکه در خود محل رایدهی صندوق‌های خاص مطابق امون نیازمندی های ویژه اشخاص دارای معلولیت ایجاد شود که یک شخص معلول هم بدون کمک کسی دیگه به طور مستقل بتواند در این پروسه شرکت کند.
نظامی همچنان افزود که مراکز رایدهی باید در محلات ایجاد گردد که معلولین در آن صاحب بود و باش دارند، مانند اتحادیه معلولین و یک تعداد مناطق دیگر. مسئولین این مرکز میگویند در حال حاضر نزدیک به 3% نفوذ افغانستان را معلولین تشکیل میدهند. مرکز اجتماعی معلولین یک سازمان غیر دولتی است و این مرکز در انتخابات های گذشته سروی را در خصوص سهمگیری معلولین در انتخابات انجام داده است. به اساس این سروی گفته شده است که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری 64% رای را معلولین دادند، اما برخی افراد باقی مانده بنابر دوری مراکز از محلات و پایین بودن سطح آگاهیشان موافق به دادن رای نشدند. مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین نیز با تایید تقاضای این مرکز میگویند برخی از معلولین از لحاظ فیزیکی ناتوان بوده و نیاز است تا مراکز خاص برای آنان در نظر گرفته شود. سریا پیکان معین این وزارت به خبرنگاران گفت که این مسئله را با مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشتند.
ما در این رابطه با کمیسیون محترم انتخابات از طریق کمیته دادخواهی تماس‌های داشتیم و مکاتیب روان کردیم تا هرچه زودتر سایت ها را اینا دسترس بسازند، در همه سایت ها دسترسی برای معلولین وجود داشته باشد تا از این طریق بتانیم رأی معلولین هم برای آینده مردم افغانستان داشته باشیم.
شفیع جلالی مسئول بخش آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات این مشکلات را تایید کرده و میگوید معلولین در تناسب با مردم دیگر برای شرکت در پروسه رایدهی به معلومات زیادی نیاز دارند. وای گفت که تلاش میکنند تا زمینه را برای سهمگیری معلولین در انتخابات سال آینده مساعد سازند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 عمل سال آینده در کشور برگزار گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کشور آلمان میخواهد به ارزش 2,360,000 دلار 3 کانال بزرگ آبرسانی و 8 کیلومتر ساحل دریا را در ولایت بغلان تحکیم و بازسازی نماید. این پروژه ها که قرارداد آن در آغاز همین هفته میان مقامات محلی بغلان و نماینده ملکی کشور آلمان به امضا رسید، هزاران جریب زمین کم آب را سیراب و زمین های زیاد را از خطر آبخیزی مسون می نماید. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، بشیر احمد غزالی.
رحمت الله سیفی، رئیس حوزه دریایی ولایت بغلان، میگوید با تکمیل کانال‌های آبرسانی که آن را دفتر RIDF یا کمک‌های منطقوی کشور آلمان بر دوش گرفته است، افزون بر زمین‌های حاصلده مردم 4500 جریب زمین بایر دیگر آبیاری و با تحکیم سواحل دریا زمین‌های زیاد و چندین قریه از خطرات آبخیزی مسئول می‌شوند.
RIDF از سال‌های 2011 به این طرف این پروژه را زیر مطالعه و بنا قرار داشت. هزینه این پروژه 2,367,095 دلار پیش بینی شده و کار این پروژه در مدت 15 ماه پیش بینی شده. قرارداد عقد می‌شود در مدت 15 ماه از طرف کمپنی سازنده اطلاعی تشکیل خواهد شد.
در همین حال خانم پیتر سیلر، مسئول پروگرام های دفتر RIDF یا کمک های منطقوی دولت آلمان در افغانستان که عقد این قرارداد را با مقامات محلی بغلان بست، بار دیگر بر تداوم کمک های کشورش بر افغانستان از جمله بغلان تأکید کرد و گفت:
دفتر RIDF از سال 2011 به این طرف فعالیت هایش را در بغلان آغاز کرده و در حال حاضر نیز ما شاهد عقد قرارداد 3 کانال بزرگ آبرسانی و تحکیمات سواحل دریا به هزینه بیشتر از 2,300,000 دلار آمریکایی هستیم و ما پروژه های دیگری هم در بخش های مختلف در بغلان داریم که در آینده نزدیک شما شاهد عقد قراردادیان خواهید بود.
از سوی دیگر سلطان محمد عبادی، والی بغلان، که در محفل عقد این قرارداد حضور داشت، نقش کشور آلمان در بازسازی بغلان را ستود و گفت:
مطمئن است که مردم عزیز ما از این کانال ها صد دفعه به نفع خودشان و زراعتشان استفاده میکنند. مردم افغانستان هم احسان ایش کس فراموش نمیکنه و به ترتیب در تمام پروژه هایی که ما امسال در دستور کار هست، پروژه های زیادی از دوستای آلمانی داریم. دیگه واقعا ما نمایندگی از و مردم بغلان از کمک های همیشگیشان تشکر و سپاسگزاری میکنیم.
مسئولین میگویند کشور آلمان چند ماه پیش از این نیز در ولایت بغلان کار عملی 13 پروژه زیربنایی دیگر مانند مکتب، سرک و کلینیک را به هزینه نزدیک به 5 میلیون دلار آمریکایی آغاز کرده بود.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مراکز جماعت دعوت و تبلیغ نسبت به هر وقت دیگر در افغانستان اکنون افزایش یافته است. برخی از مسئولین این مراکز میگویند فعالیت‌هایشان را از طریق مساجد و محلات مزدحم به پیش برده روی مسائل اسلامی با مردم صحبت میکنند. برخی از مردم در شهر کابل نسبت به فعالیت این مراکز ابراز نگرانی دارند. اما وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید این گروه ها در هماهنگی با حکومت فعالیت هایشان را انجام می دهند. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه نگرانی ها در خصوص چگونگی فعالیت مراکز گروه های دعوت و تبلیغ در افغانستان وجود دارد، اما مسئولان این مرکز میگویند آنان به خاطر دادن آگاهی در خصوص مسائل اسلامی به مردم فعالیت میکنند. یکی از مراکز این جماعت در منطقه چمن حضوری کابل در مسجد اصحاب کهف قرار دارد. در حویلی و داخل این مسجد مردان مسافت و پسران جوان دیده میشدند که از مناطق مختلف جهت فراگیری مسائل اسلامی به این محل آمده اند. مولای محمد نعیم دعوتیار یکی از مسئولین جماعت دعوت و تبلیغ در این مرکز میگوید آنان راه پیغمبر اسلام را تعقیب کرده و در مورد مسائل مختلف اسلامی به مردم آگاهی میدهند.
بنیادی اساسی مسئله از مود ایمانی
است. مسائل اساسی ما در خصوص مسائل مربوط به ایمان است. آشنا ساختن مردم با حقیقت کلمه، ایجاد تعلقات مردم با خدا و مسائل ذکر است. دادن آگاهی در خصوص حقوق انسانها، حقوق پدر و مادر، حق وطن، حق مردم عام جزء برنامه های ما می باشد.
انسانان و حق مسلمانان و حقوق دزمو پرگیران.
با گفته وای در افغانستان 18 مرکز دعوت و تبلیغ وجود دارد و شمار مردم از اقشار مختلف جامعه به خاطر شنیدن مسائل اسلامی و موضوعات دینی به این مراکز مراجعه می کنند. یکی از افغانهایی که پیشه تجارت داشته و از امریکا به افغانستان آمده است، فعالیت گروه های دعوت و تبلیغ را مؤثر می خواند.
ما که یکان وقت جمعه ایم یا بسیار خوب حادیثی خوب بیان می کنم و این مردم که هستن نکدویستن چیزشان هم هدف رضای خداوند است.
کار دعوت و تبلیغ از زمان پیامبران اسلام به مسلمانان به میراث مانده و تعداد از افراد تلاش می کنند با پیروی از این راه به مردم مسائل مهم اسلامی را آموزش بدهند. جماعت دعوت تبلیغ در رژیم طالبانیز به شکل گروپی در مساجد فعالیت داشتند، اما حالا این گروه با ایجاد مراکز در سراسر افغانستان فعالیت‌هایشان را افزایش دادند. در میان این افراد اتباع خارجی از کشورهای ایران و پاکستان و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز دیده شدند که این مسئله سبب نگرانی مردم در شهر کابل شده است. برخی از باشندگان کابل با ابراز بی‌خبری از طرز فعالیت این گروه‌ها از حکومت می‌خواهند این افراد را تحت نظر داشته باشد تا آنان اهداف دیگر را تعقیب نکنند. از باشندگان کابل:
نباید به غیر از بیانات دینی، نباید به غیر از بیانات اسلامی که مردم جذب برای حق کنند. اگر دیگه هدف داشت دیگه او را دولت که استخبارات خود خودشون پرتد.
اما جماعت دعوت و تبلیغ میگوید این افراد به گونه قانونی و در امانگی با حکومت به افغانستان رفت و آمد میکنند. با گفته جماعت دعوت و تبلیغ، مرکز اصلی این گروه در هندوستان موقعیت دارد و در افغانستان مرکز عمومی آنان در ولایت ننگرهار می باشد. وزارت ارشاد و حج و اوقاف افغانستان فعالیت این گروه را در این کشور تایید کرده و می گوید که این مراکز به گونه قانونی فعالیت دارند. سید حجت الله نجی رئیس مجمع علمی این وزارت:
هماهنگی دارن با وزارت ارشاد و حج و اوقاف و خصوص اجتماعات بزرگی که اینها سالانه یک بار یا دو بار دایر میکنن در مسجد جامع دیگاه، یعنی فعالیت هایشان اینجا فعالیت های غیر قانونی نیست.
این مسئول وزارت ارشاد و حج و اوقاف رفت و برگشت گروه های خارجی را یک مسئله عادی خوانده و میگوید اکثر این افراد به گونه قانونی وارد افغانستان میشوند. هرچند نگرانی های در خصوص مصارف این گروه در افغانستان وجود دارد که شاید آنان با گرفتن پول از کدام کشور به نفع یک گروه خاص در کنار آموزش مسائل اسلامی فعالیت های غیر قانونی را انجام بدهند، اما مسئولین این مرکز در کابل بارد این نگرانی ها میگویند تمام مسائل مربوط به کار دعوت و تبلیغ در این مرکز با مصارف از سوی افرادی که به این مراکز مراجعه میکنند به پیش برده میشود.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
یک مقام اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که ملاقات بعدی با ایران در 11 ماه نوامبر در تهران پایتخت ایران انجام خواهد شد. این ملاقات به دنبال گفتگوهای انجام می شود که هدفشان کاهش نگرانی غرب در مورد برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ای ایران است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد و ایران روی ملاقات بعدی در ماه آینده توافق کردند. این ملاقات به دنبال گفتگوهای انجام می‌شود که هدفشان کاهش نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. تروور جورانتا، معاون رئیس عمومی اداره بین‌المللی انرژی اتمی را دیروز گفت. این سخنان بعد از ملاقات دو روزه در شهر ویانا، مرکز اتریش گفته می‌شوند، ملاقاتی که بسیار موثر خوانده شده است. به دنبال بحث‌های ارزنده تصمیم گرفته شد که ملاقات بعدی در 11 ماه نوامبر در تهران انجام شود تا این همکاری پیش برود. اداره بین المللی انرژی اتمی در بخش از تحقیق خود در تلاش است تا به تأسیسات، اسناد و مقام‌های ایرانی دست یابد. این اتهام موجود است که ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای تحقیق می‌کند. حکومت ایران هر گونه فعالیت از این نوع را رد کرده می‌گوید که این ادعاها بر اطلاعات خارجی ناقص استوارند. جزئیات پیشنهاد جدید حکومت ایران به منظور حل جنجال این کشور داده نشده است. رضا نجفی، نماینده جدید ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی، میگوید که این اداره و ایران در مورد این پیشنهاد صحبت با ماهیت داشتند. نجفی می افزاید: معتقدم که با سپردن این پیشنهاد جدید از سوی ایران توانستیم فصل جدید همکاری را بگشاییم. هدف نهایی این است که همه مسائل باقی مانده حل شوند. بحث‌های این هفته پیش از دور بعدی مذاکرات بین المللی میان ایران و 6 قدرت نیرومند جهان انجام شدند. دور بعدی بحث‌ها قرار است در 7 و 8 ماه نوامبر در شهر ژنو برگزار شود. حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران که در ماه آگوست انتخاب شد، وعده داده که با غرب در تماس می شود.
برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دلم، در چمنت بلبل
تو شاد جهانی، یا حبیبی روح روانی
رو یک دم اگر تنها ببینم.
در این برنامه آهنگ‌های ناب افغانی به نشر میرسه. با ما نامه بفرستین. آدرس ماست: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. با ما تلفن کنید با شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتاه 1296.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه های هفتوار ورزش و آزادی و شنوندگان به نشر می رسد. اما اکنون نزدیک می شویم به نیمه ساعت. ساعت 9:29 دقیقه صبح است. ویدا برکی در استیدیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
قرار است یک هیئت شورای‌عالی صلح جهت دیدار با ملا برادر در آینده نزدیک به پاکستان سفر نماید. این تصمیم در نشست سه جانبه سران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در شهر لندن گرفته شده است. یک مقام افغان گفته است که شرکت‌های هندی تلاش دارند تا در مورد قرارداد آهن معدن حاجی‌گک به ارزش 10 میلیارد و 800 میلیون دلار دوباره مذاکره کنند. یک سرباز سابق و یک فرد ملکی آمریکایی به جرم سرقت تیل به ارزش 1 میلیون دلار آمریکایی به حبس محکوم شدند. افراد مسلح ناشناس یک بزرگ قومی طرفدار حکومت پاکستان را با 6 عضو خانواده‌اش در جنوب غرب این کشور به قتل رساندند. مقامات پاکستانی گفتند که این حادثه صبح روز سه‌شنبه در دره بوکتی ایالت بلوچستان رخ داد. سازمان نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید با ایران توافق کردند که ملاقات بعدیشان در 11 نوامبر در تهران انجام خواهد شد. هدف از این گفتگوها کاهش نگرانی غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. رئیس استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا گفته است که جاسوسی در مورد رهبران خارجی یک امر معمول است و چون این کار از مدت‌ها بخشی از عملیات‌های نظارتی ایالات متحده آمریکا را تشکیل داده است. سازمان جهانی صحت یا WHO دیروز تصدیق نمود که 10 مورد بیماری فلج یا پولیو را در بین اطفال در شمال شرق سوریه تصدیق شده است. و اسرائیل 26 محبوس فلسطینی را همچو جز یک توافق برای آغاز مذاکرات متوقف شده صلح بین اسرائیل و فلسطینیان آزاد نمود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد، اما قبل از آن توجه کنید به برنامه ورزش.
شنونده های عزیز پروگرام ورزش، سلام بر شما. امید صحت و سلامت باشید. در این پروگرام ورزشی خواهید شنید پس از آن که ظاهر اغبر از ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان کنارگیری نمود، آقای کرام الدین کریم به حیث رئیس جدید این کمیته انتخاب شد. و همچنان می شنوید که ورزشکاران تیم ملی وشوی افغانستان جهت اشتراک در مسابقات جهانی این رشته عازم مالیزیا شدند. اما قبل از همه خبرهای ورزشی را با هم می شنویم. تیم ملی وشوی افغانستان صبح روز دوشنبه جهت اشتراک در مسابقات جهانی این رشته عازم مالیزیا گردید. حفیظالدین همدرد، معاون فدراسیون وشوی افغانستان، بر رادیوی آزادی گفت قرار است این مسابقات با اشتراک بیش از 150 کشور جهان سر از تاریخ 5 نوامبر در شهر کوالالامپور مرکز مالیزیا برگزار گردد. 8 ورزشکار، 2 حکم، 1 هیئت و 1 مربی شامل تیم اعزامی افغانستان و مالیزیا هستند. تیم ملی رگبی افغانستان در جریان هفته جاری در مسابقات رگبی کشورهای آسیای غربی اشتراک می کند. اسد زیار، رئیس اجرایی فدراسیون رگبی افغانستان، بر روز دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت تیم افغانستان قبلا وارد امارات متحده عرب شده است و قرار است در اولین بازی خود به تاریخ اول نوامبر مقابل عربستان سعودی سفارایی کند. قرار است این مسابقات در استادیوم رگبی شهر دبی امارات متحده عرب برگزار گردد. تیم رگبی افغانستان در ردیف کشورهای درجه دوم فدراسیون جهانی رگبی قرار دارد. و خبر اخیر هم این که چلسی در لیگ برتر انگلیس و بارسلونا هم در لیگ لالیگای اسپانیا با پیروزی دست یافتند. بر اساس خبرگزاری رویترز، تیم برتر فوتبال انگلیس چلسی در مقابل منچستر سیتی با پیروزی 2-1 دست یافت. بارسلونا هم در رقابت‌های لالیگای اسپانیا با پیروزی مشابه دست یافت. بارسلونا در حال 2-1 با پیروزی رسید که به گفته آگاهان فوتبال داور بازی دوبار پنالتی صورت گرفته بالای بازیکنان رئال مادرید را مورد نظر نگرفت. در غیر آن نتیجه اینچنین نمی‌بود. شنونده های عزیز و ورزش دوستان گرامی، باز هم خوش آمدید. پس از آن که ظاهر اغبر از ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان کنار رفت، کرام الدین کریم به حیث رئیس جدید این کمیته انتخاب گردید. اداره امور و دارالانشای شورای وزیران میگوید آقای کریم به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی به حیث رئیس جدید کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی افغانستان تعیین گردیده است. نگین جهان آرا در مورد گزارش تهیه نموده است که با هم میشنویم.
کرام الدین کریم به روز دوشنبه به حیث رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین گردید. رفی فردوس، سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران بر رادیو آزادی گفت پس از آنکه استعفای جنرال ظاهر اخبر رئیس پیشین این کمیته سوی آقای کرزای منظور گردید، آقای کریم به حیث رئیس جدید کمیته ملی المپیک افغانستان انتخاب شد.
رئیس جمهور افغانستان رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان را تعیین کرد. بر اساس فرامین جداگانه رئیس جمهور افغانستان، دگر کرامالدین کریم با عنوان رئیس کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی که آقای ظاهر اخبر از سمتشان درست قبل استعفا داده بودند به جای از اونا تعیین گردیدند.
کرامالدین کریم به حیث والی پنجشیر و رئیس فدراسیون فوتبال ایفای وظیفه کرده است. جنرال ظاهر اخبر رئیس پیشین کمیته ملی المپیک افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حلقات داخل ارگ ریاست جمهوری افغانستان به طور غیر مستقیم و ایران مجبور به استعفا کردند.
در آخر عملا مطالعه میکنم و مشاهده میکنم هم از طریق رسانه ها و هم از طریق مداخلات غیر مستقیم خدرافیان رئیس جمهور که اداره ورزش به طرف جنگ نااعلان شده در حال حرکت است. ما نمیخوایم که افتخاراتی که در طول 4 سال ما و تیم ما به دست آوردیم و اید سر زبان ها هست، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، از این افتخارات در تاریخ آینده افغانستان ما محروم شوم. نخواستم که جامعه ورزشی را قربان از این گپ بسازم، خواستم خودم قربانی از این مسئله شوم.
اما برخی از منتقدین ورزش با این حکم رئیس جمهور که آقای کریم به حیث رئیس تازه کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین گردید میگویند لازم نبود شخص معرفی شده یک تنظیم مشخص به حیث رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین گردد. آریان خیبر، یکی از منتقدین ورزش و معاون فدراسیون تکواندوی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در ورزش افغانستان اشخاص زیادی وجود دارد که نسبت به آقای کریم سابقه زیاده دارند و کار فهمتر هستند و باید یک فرد مسلکی به جای آقای کریم به حیث رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان انتخاب میشد.
مجریان اصلی ورزش کسایی که مسلکی هستند، کسایی که از عمر به خاطر ورزش، به خاطر بقای ورزش، به خاطر رشد و انکشاف و آماده‌نشیدن ورزش کار کردند، اینا در زوال قرار داده میشن و یک تعداد از تنظیم های مشخص، از علاقات مشخص و مشخص از جمعیت اسلامی میان بر تمام سکتورهای ملکی افغانستان حکومت میکنند و این قابل تعامل نیست برای نه تنها برای ما، بلکه برای تمام ورزشکارهای افغانستان. ما تعهد کوشش سوال توانه که در خود میبینیم ما مانع میشیم که کرامالدین کریم به عنوان رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ده زمان مامور به دست بگیره، این فکر میکنم وحشتناک
است. از سوی هم یک منبع نزدیک به کرامالدین کریم این گفته های آقای خیبر را رد میکند و میگوید که آقای کریم از سوی هیچ تنظیم برای ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان معرفی نشده است. کرامالدین کریم از 10 سال به این سو به حیث رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان ایفای وظیفه میکند که قهرمانی در مسابقات جنوبی آسیا یکی از دستاوردهای اداری فوتبال افغانستان تحت رهبری وی پنداشته می شود.
ورزشکاران تیم ملی وشوی افغانستان صبح روز دوشنبه عازم مالیزیا گردیدند. در این مورد با حفیظ الدین همدرد، معاون اداری فدراسیون وشوی افغانستان، مصاحبه ای را انجام داده ایم و در آغاز از وی پرسیده ایم که به چه تعداد ورزشکاران به نمایندگی از افغانستان در این مسابقات شرکت ورزیدند.
تیمی که کشور مالیزیا جهت اشتراک در مسابقات جهانی رفتن بخیر در حدود 13 نفر هستند.
چند بازیکن و چند هیئت در تیم شامل است؟
5 پلیر در بخش ساندو،
در بخش
مبارزه و 3 نفر در بخش تالو یعنی اجرای فرم، 2 حکم، 1 نفر رئیس هیئت تیم و 1 نفر دیگه هم کوچ می باشد.
کسانی که در بخش مبارزه کار میکنن یا در بخش نمایشات کار میکنن یا حرکات، اینا کلشون از افغانستان هستن یا مهاجر افغان هم هستن؟ چطور
کسایی که عضو تیم ملی هستن، تیم ملی افغانستان متشکل از مهاجرین افغان مقیم ایران، پاکستان و می ترتیب است با تیم که با کشور مالیزیا جهت اشتراک در مسابقات جهانی اشتراک میکنن از مهاجرین افغان مقیم ایران هم هستن.
در کدام بخش افغانستان دست بالا داره این قدرتش زیاد هست؟
در بخش ساندا دست بالایی داره،
یعنی در بخش فایت یا مبارزه.
بله.
مشخصا چند پلیر در بخش مبارزه خوبتر کار میکنن نسبت به همه دیگه؟
همین 5 نفر که انتخاب شده از جمله، شما میفهمید که در بخش ساندا جمع 11 نفر انتخاب میشه، از جمله 11 نفر 5 بهترینش انتخاب شده مسابقه که وزن 52 کیلوگرم محمد رامین نعیمی است، وزن 60 کیلوگرم محمد خالد اوتک قبل از مسابقات جهانی هم مدال برنز داشت، با وزن 65 کیلوگرم محمد محفوظ وفا است، با وزن 75 کیلوگرم استاد خیرالله است از ولایت تخار.
چقدر باوری هستین که تیمی که رفته به مالیزیا و خیر دست پر برمیگرده به کشور؟
اینا زحمات زیاد کشیدن، از طرف المپیک قرنطینه هم شدن در می اخیرا و زحمات زیاد کشیدن. ما امیدوار هستیم و توکل به خدا که انشاءالله دست پر برمیگردن.
چی فکر میکنین که کشورهایی که در اوج اشتراک کرده چند کشور است و بالاخره افغانستان چطور خواهد بود بین دیگر کشورها؟
بالاتر از 150 کشور در این مسابقه شرکت میکنه و افغانستان ان شاءالله که دست بالایی می داشته باشه در این مسابقه، چون زحمات زیاد کشیدن و یگانه چیزی که افغانا داره غیرت بسیار بالایی دارن. میدونن که با نمی غیرت و شهامت زیادی که دارن ان شاءالله در مسابقه رقابت خوب بکنن و نتیجه خوبی به دست بیارن.
آیا کدام مربی خارجی دارین شما در افغانستان که بتونه تکنیکای جدیدی که در وشو به وجود میه او را به بازیکنان افغان یاد بده، یا شما سفرهای به خارج دارین؟ خودتان چطور؟
با ترینر خارج تا فعلا متاسفانه نداریم ما، اما خود ما الحمدلله همین ترینر تیم ملی ما با کشور چین چند قبل سفر داشته، از اون تکنیکای خوبی را به خوردار اصلا همجا آوردن و در خدمت بچه ها قرار دادن.
در حدود چقدر وقت افغانستان نی بچه ها تمرین کردن، یعنی اردوگاه تمرینیشان چقدر وقت بود و قرنطینشان بر چقدر مدت دوام کرد؟
بهترین جمنازیومی که در خدمتشان قرار داشت در حدود 6 ماه اینا مصروف تمرینات بودن و زحمات زیاد کشیدن و در مدت 1 ماه اینا قرنطین بودن.
در سطح منطقه افغانستان در کدام درجه قرار داره؟
در سطح منطقه افغانستان دست بالایی داره و درجه خوب داشته. چند قبل هم از مسابقات فیلیپین که مسابقات آسیایی بود در بخش جوانان 3 مدال برنز داشتیم، این نتیجه خوبی بود برای افغانستان.
تشکر استاد.
تشکر شما، زنده باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما در ولایت هلمند میشینیم، با ولسوالی مارجا مشکل آب داریم، مشکل مکتب داریم، آب خوردن نداریم، بسیار مشکلات ها، مثلا دفعه آب میاریم، مکتب نداریم، مالی نداریم، بچه های ما هم و به سواز برادر سیوش خراب براب.
شنونده نهایت عزیز، در مورد مشکلاتی که شما به زبان آورده اید، نه تنها شما بلکه تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما روزها، حتی بگوییم سالها است که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام میگذارند و مشکلاتشان را به زبان می آورند و ما هم نشر میکنیم و بعضاً هم در بعضی از مناطق افغانستان این مشکلات رفع می شود. ولی مشکل اساسی و عمده آب آشامیدنی تا هنوز که هنوز است در بسیاری جاهای افغانستان حل نشده است. حتی ما یک پیام داریم از انجینیر صاحب مطیع الله مطیع، یکی از باشندگان شهر کابل، در تلفن اوتومات رادیو آزادی درباره آب آشامیدنی و راه‌های حل پیشنهادات ارائه نموده اند. چون کیفیت آن پیام خوب نیست، بنابراین ما و ایشان تلفن میکنیم ببینیم که در مورد به ما چی میگویند. انجینیر صاحب محترم، ما از اطراف و اکناف افغانستان، از ولایت مختلف افغانستان و همچنان از کابل در مورد کمبود آب آشامیدنی همیشه شکایت داریم و در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت میشه و شما هم در تلفن اوتومات رادیو آزادی از مشکل آب آشامیدنی در کابل صحبت کردین. یعنی در کجای کابل آب آشامیدنی فعلا موجود نیست؟
فعلا در مجموع سروی که صورت گرفته در تمام نقاط شهر کابل آب آشامیدنی موجود است، اما زیرزمینی هایی که در رابطه با آب آشامیدنی یا مخزن آب که وجود داره اونا رو به صفر شدن هستند. اگر بندی که به نام شاه واروز جور میشه، نو در رسولی شکردره ولایت کابل، اگر او بند جور نشوه آب آشامیدنی کابل به کلی صفر میشه.
در مجموع به نظر شما یک راه حل اساسی، یک چاره اساسی بر آب آشامیدنی در قدم اول در کابل چی است؟
ببینید آقای نظر، من که گفتم فعلا آب آشامیدنی در کابل است، این به این مفهوم است که ما از نقطه نظر آب آشامیدنی به قلت آب مواجه هستیم، اما به بی آبی مواجه نیستیم. مردم با مشکلات از فاصله های دور آب خود میارن. این علت عوامل از این که بی آبی زیاد شده یا ما به آب زیاد نیاز داریم، یکی تراکم نفوس در شهرها است، به خصوص شهر کابل و اطرافش که فعلا فوق العاده نفوس در شهر کابل زیاد شده. و علت دوم، مشکل اساسی است در زمانی که نفوس کابل شهر کم بود، در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شوروی ها در افغانستان آپارتمان های جور کردن به نام مکرویان ها، به نام 1 2 3 4 یاد میشن. در این مکرویان ها شوروی ها سیستم نل های آب آشامیدنی را مستقیما وصل کردن با سیستم بدرفتا، یعنی با سیستم کموت و سیستم دشوی ظرفشوی و این جاپا، که بنان یک بزرگترین مشکل است که فعلا امی آب آشامیدنی که مردم کابل و بسیار مشکل یک بشکیش و دست میره او را همان روزانه در آپارتمان های میکرون ها مکمون در کموت ها استفاده میکنند.
انجینیر صاحب، خیلی چاره چی است به این موضوع؟
چاره اساسی اگر بتانند یک سروی عمومی شود، تمام مکرون های بلاک های مکرون ها که تقریبا ما با اطمینان با شما میگم از 5000 فامیل هم زیاد میشه، اینا را سیستم آبرسانی شانه از سیستم کموت های شانه از سیستم آب و شامیدنی قطع کنه و برای زنا مغزن جداگانه در نظر بگیرن، از آبای غیر سینی در کموت استفاده کنن. یک رای دیگه ایست که بلند منزلایی که در شهر در خصوصا در سایه مکرون ها و به خصوص در ساعت با نفوس، یعنی کسایی که شهرنشین هاست، دوی جرمش سیستم آبرسانی آب و شامیدنیش جدا شود، از کموترش جدا شود.
انجینیر صاحب، در مجموع در اطراف و اکناف افغانستان هم مشکلات آب و شامیدنی موجود است؟ وقتی که آب و شامیدنی موجود نباشد که ده هیچ، یعنی حیات و زندگی نمی باشد. از این خاطر در مجموع به یک سیاست ملی وسیع در این ساحه ضرور نیست؟
چرا نه جناب نظر، ما همیشه برنامه شما رو تعقیب میکنم، ما چیزی که ازی گرفتیم شما پالیسی های داشته میکنیم به مسئولین، خصوص به گوش های مسئولین از پخته ها پر از پخته در اونا مانده نمیشنوند. بر هر چیز شما یک پالیسی پیشنهاد کردین، متخصصین خواستین، وقت خودم ضایع کردین، وقت متخصصینم، و گفتین به ملت به مسئولین پالیسی مشخصی در رابطه با آب ما نداریم. میلیون ها متر مکعب آب ما اینه میاله و پاکستان میره و ایران میره، در حالی که در نیمروز ما خود ما همان آب آشامیدنی های ما از سلسله نیمروز از سلسله هلمند میره به ایران. نگم بدبختانه چون ما یک پالیسی سالم بر آبهای خود، بر عیار کردن آبهای خود نداریم. شما قبول کنیم نمون رقم بار از رادیوی شما شنیدم، روز به روز زمین ما رو میخوره، روز به روز همی سایلهای آب زیاد میشه، زمین هم میخوره و زمین جمع خاک بیگانه میشه. ما بر از او یک پالیسی میکرهای درست نداریم.
فعلا هر پیشنهادی که شوه شاید فایده نکنه، برای از اینکه مسئله انتخابات است، یک اراده سیاسی سالم در آینده به کار است. به نظر شما وظیفه مردم افغانستان چی است که تا کسر انتخاب بکنن که بتونن حداقل احتیاجات اولیه از یار رفع بکنن؟ مثلا
ملت عزیز افغانستان دیگه رای به شخص نتن، رای به سیستم بتن، رای به اهداف بتن، رای به استراتژی بتن، رای به پروگرام یک آدم بتن. بگویه که مثلا دهقان رای خود به کسی بده که در بخش زراعت پلیسی داشته، مثلا کسی که انجینیر از رای خود به کسی بده که او آدم طرح انجینری داشته باشه، مثلا اهل معرف رای خود به کسی بده که در رابطه با سکتور معرف طرحهای داشته باشه. یعنی فعلا ما به تمام ملت افغانستان میگیم که به لحاظ خدا دیگه برای شخص، برای ریش، برای لنگی، برای کلاه، برای سرلوج، برای اشکال، برای قوره مقبول و قوره برنگ رای، فقط بر سیستم رای بدین، بر سیستم، بر اهداف و استراتژی که می آدم کدام سیستم میخواد وقت قدرت بگیره یا مثلا رئیس جمهور انتخاب شود، کدام سیستم تعقیب میکنه، اون سیستم به نفع افغانستان است، به نفع منافع و جای وطن است، اونم سیستم ملت افغانستان رای بده و فکر میکنه مشکلات افغانستان حل
میشه. از انجینیر صاحب مطیع الله مطیع یک جان تشکر میکنیم و حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
از ولایت سرپل، از ولسوالی بلخاب، خدمت کارکنان رادیو آزادی اکرامان عرض می‌دارم، اینکه مشکلات بسیار زیاد داریم. از ولایت خود درافتیده هستیم، آمدیم در دفتر شهدا و معلولین، کسی به داد ما نمی‌رسد. امیدواریم که صدای ما را به گوش یکی برسانی نست.
ما در پروسه سلخ بودیم به ایجاز فلسکاری، ایجاز سامان توضیح نشد، همهش رئیسا پروخت. افتر نفر بودیم، به یک سیچار تا کسی که واسطه داشت سامان مدتی زیادی میشه که ما پشت لمبر شما نگشتیم، اما لمبر دین روز فایده کردیم. خواهش میکنیم این سزای ما را به مقام برسانیم. و سلام.
ولایت بلاشون و نسولی کشم زمین حساب اجارتداری شار کشم اجابا با تکلیف هستیم،
میخواییم که این پیغای ما را به گوش مسئولین برسانیم. همین اجاره دارای شال کشیم که یک بوجی بار از بیلوم صد بوجی بار میاره یک بوجی میگیره، علاوه از او یک غریب که یک بوجی آرد میکنم دیگه ده افغانی بیم دیگه از این خوشمند این که همین پیغای ما را به گوش مسئولین برسانیم. ما چند دیره به اراکین دولتی حضوری کشیم صورت کردیم صورت ما را نفل
ولسوالی های ساقر و طولک ولایت خورد به اثر خشکسالی ها و آفات طبیعی کشت و زرع مردم هیچ گونه حاصلی نداده، درخت و اشجار مردم به اثر بی‌آبی از بین رفته.
این جناب فرهاد هستم از ولایت کور ولسوالی شرک. خشکسالی در ولسوالی شرک چنان بیراد میکند اگر دولت توجهی نکند به این مردم شاید تا رسیدن فصل سرمای زمستان نیمی از این مردم پا به فرار بگذارند.
دریای آمو زمین های ما مردم گرفتارایست، دیوالا و خانه ها چپه شده دریا گرفتارایست، خاک ما مردم طرف ازبکستان تیر شده رایست. ما مردم کجا بروم؟ هیچ کس پرسان نمی کنه ما مردم چی رقم کنیم؟ برای ما دل نسوزانیم، اما خاک ما تیر خارج ملت که تیر میشه برای از دل بسوزانیم.
دریا زارتقای و مربوط و سوالی شور که ولایت بلخ دریای آمو بسیار تخریب زیاد دارن، سطح خانه والا کوچ کرده، خانه رهاییش چپسن میکنه و زمین زراعتایش میگره. این امو دولت ما مردم دیگه توجه نمیکنه.
رادیو آزادی ما تقاضا داریم و وطن است اما طرف ازبکستان حق ما مردم تبدیل کرده لیکن هیچ توجه دولت نمیکنه.
ما همه روزه از طرف میشه ها میشنویم که ریاست عوادیس طبیعی اعلامیه خود اعلام میدارد که گویا ما آمادگی خاص خود داریم در تمام نقاط افغانستان اگر چنین فاجعه به بار بیاید ما رسیدگی به او میکنیم. تا حال فکر نمیکنم که کاری بنیادی کرده باشم که خدای نخواسته اگر در کدام گوشه افغانستان مردم با مشکل مواجه شود یا کار بنیادی بکنن. بچه‌ها از اینکه یا 6 دانه بیسکویت و 2 دانه کمپلا دیگه کار کردن نمیتونن.
مکه، زرید، نجاب، حضور سوالی، کنگ، ولایت نمرود، نیداشان، دیشب، مکتب مولا ولیداد، دکریه ولیداد، تاتاش، دادا شده از وقت نمی شاگردم به سرنوشت هستم. خدا حافظ.
سلام با کارکنان رادی آزادی. نظر ما درباره اینکه وسیله جنگ قرار دادن مسجد یا قرآن یا دیگر مقدسات را وسیله قرار دادن حرام است. نه از نگاه انسانیت جواز دارد، نه از نگاه اسلامیت، نه از نگاه قرآن. در مابین قرآن من بگذارم اونها خیار بزید. همه قسم مسلمان دیگر مقدسات وسیله جنگ و صلاح نمی باشند که ما قرآن را انفجار بدهیم که برای اینکه دشمن را شکست داده باشیم یا مسیر را خراب کنیم که دشمن را شکست داده باشیم. به نظر ما که عینی بیعقلی، عینی بیادبی و عینی احمقی و نادانی است که ما کار را میکنیم. سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رادیو آزادی، اسم من صفت الله حکیمی قلو فرزند محمد حکیم از ولسوالی شیخ علی ولایت پروان به تماس شدم. مشکل ما این بود رادیو آزاده که به مسئولین ولایت پروان همچنان به دولت ایره برسانند که دوزا در ولسوالی شیخ علی که یک در سال 1391 ماشای دو ماش معلمین اصلا دوزی کردن و بالاخره ای در خری 15 روز میشه که ایره کماندان سبی غربان کماندان سبی عمومی غربان که فیلان اون وزفه اربکی هم در دوش داره کماندان سبی نعیم ایره دستگیر کردن و حالا پیشی آنها هستن و بعد بختانه کسی نیست که ایره از این پرسان بخوده و این ماشاره و در خواهش معلمین و رسالش که خلی است که امیره مشکل ما را در دولت برسانن که تا ای که ماشات از دوزا گرفته شده و این بیامنیتی که در ولسوال شیخ علی از زیاد است. مثلا هیچ وقت ما یک مریض خود انتقال داده نمیتونیم طرفی ولایت یا در یک جایی که شبخانه رسمی باشه طلا و مثلا چیزایی که قیمتی بود گرفتم و سرچها مردم را موبایلش را گرفتم، پیسش را گرفتم و زد خورد کردن ببینید که یک ملا صاحب مریضی خود بیچاره میورد اونو ولایت میبرد ایره که وقتی که شب نو بجه شب دسکر کرد وقتی بریم بالاخره ایره مریض بیچاره فوت کرد و 70,000 پی از بزور و بزور تفنگ افش گرفت و او مریضش فوت کرد و هزار چالش دیگری که در ولایت پروان وجود داره فعلا ببینید که طالبا هیچ کسی را مثلا نمیوانه که این طرف و طرف دار بخوره فعلا در ولسوال سیاگر در وجه بسیار بیامنتی جیران در طالبا تا میشه و بدبختانه مشکل زیاد است. رادیو آزادی تقاضای ما هست که ماشای ما را از اون مشکل شد در والی صاحب ولایت پروان بگه والی صاحب ولایت پروان مشکل ما که ما وقتی پیششان رفتیم مالی ما تمام ما را وارداد داد که اگر دوز نباشه ما ماشای شما را از کوریا میتر و چیتیو میشه و بالاخره این بزار را بسکر کرده و یک کس نیست که بازخواست بکنه. فقط ما اونو 250 نفر در روز جمعه جمع شده بودن معلم ها وزمی مشهده شد که یک دفعه در رادیو آزادی خبر بتین انشاءالله رحمان مشکل حل میشه.
آقای ظریف نظر، من محمدم از ولایت غزنی. برادر ما وضعیت مشکلات داریم در باره مکتب. مکتب اینجا نیت و نگاه مکتب خلق شده مکتب و تمام این چون ما اطفال ما کلگیش بیشتر پرست همونطور در مکتب نمونده. خداحافظ.
سلام آقای نظر، از ولسوالی کلبون شکایت داریم. همی ماش و مایبین این ما یک سال شد تبالی هیچ یک دعیه یک رسا بابا با میانسر نشد. ما از شما شکایت داریم به شما داد میرزارم که شما در مقام بالا برسنین. همی ماش ما مردم چرا که در وقتش نمیرزانه که وقتی کمبوتی وقتی و خودمون هم نابینا و در حالتی نهی کمار داریم و حساب اینه ما از روزگار از دیگه شده برای شما ماش ما نمیرزه حساب که اختصاص ما مثال که ضعیب از 400 نفر ماش ما نه 400 نفر علی به چیل برابر گردیم ماش اینه همیه اینه میا حیاتا را در کهات پاس گردیم گشتم و راز میدرو بگه همی ما میریم همون زرار بکش ما هم نگرم پس دن آنواز میرم گشته دوی میجمید که همین پایسه دولت یک خبیه در خمم بی ارزش است. در وقت یک ارزش که زنده بودن حیطه ایچ از یک رفعی دوی پندی یک از این نمیتلا یه رکستی که بازخواسته میگه وقت یک کرده که وقتی که زنده دیره که نمیگه وقت یک کرده که از دنیا نابود باشه بوره کی بیسا میگه پایسه فول از ایره ای ما باشه ما که از خاطر به همین بیقانه پاسمانی همین ناشار رو همین گرفتار میشیم به دولات من همه در زاره ندیگه ما.
من از یک تای کارمندای اردوی ملی می باشم از ولایت اروزگان و از تجربه می نمایم. ما شما بسیار زیاد کم است، اصلا کفایت نمی کنه به خانوادگی من به دیگه جایا اصلا رای ما دور است. این وکلایی که ششتن در پارلمان یک 60,000 ماش دارن میگه که اردوی ملی را ماش کن و به ملیون بتا. چرا همین یک 60,000 را 20,000 شده اونا بتا دیگه شده به همدون نمی تا.
این جانب عمری آیا آزادی نیست که پاکستان با شرکای آل و پنجام فتح غربی در افغانستان فعالیت میکنند؟ امروز زمین های ما غصب میشه، زمین های ملی غصب میشود، مدنیت ما غصب میشود، فساد به آج خود رسیده و تعصبات مذهبی دینی و لسانی و نژادی به آج خود رسیده. هر نفر خود را جمهور انتخاب میکنه. آیا آزادی همیست؟ پس خود را در اروپا تیر کردیم، تحصیل کردیم، دیدیم 10 سال اومده اروپا تیر شده. یک انجینر هستم و میفهم که در اروپا خود کارا نیست، زیرا که رئیس جمهور کسی انتخاب میکنه که او میفهمه، رئیس جمهور میفهمه که این آدم از عهده این خدمت میبره یا نمیبره، این علم داره نداره، این وطن دوست است یا خائن است یا ملت است در طرف خارج استخدام شده. همین من چیزی میفهمم. من دیگه کادم موتر میخره و پرزمایش باید بفهمه یا با موتروان به خود ببره. مگر متاسفانه که امروز کسای خود کاندید کرده یا تیگه فقط کسای نوشتری های از نوشتازمه های به علم است، به دانش است. و بچاره چی میفهمه که کدام اینکه باید انتخاب کنه؟ خب مجبورن کسی انتخاب میکنه که او به دلشان فقط به بدبختی باره گرفتار میکنه، زیرا که در بدبختی عادت کرده یعنی. پس بدین لحاظ یک رئیس جمهور رو خود کسی انتخاب میکنه که او همه چیز بفهمه. آره آینده وقتی میشه امروز اردو ما نداریم. اگر اردو می داشتیم تا می داشتیم که غذبین زمین و فتاق می شرد و حقش می رسند. مگر متاسفانه که ما امروز تحت سیاست پاکستان قرار داریم. یک بدبختی نازل شده با این ملت آینده ای ما. آیا اگر دو تاریخی افغانستان چی جا میده در آینده؟ مثل که به روسا گفتم تا روسا کمونیست کسی نیست و وقتی شما بر آمدید و کمونیست نامشون نخواد باشه. اینمی تو وقتی که اروپایا بره و در این دموکراسی نامشون نخواد باشه. آیا این خدمت هست؟
بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.